ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری ایران، شعار مرگ بر آمریکا تا رسیدن به توافق کامل سر داده خواهد شد. باراک اوباما سفرش به مالزی و فیلیپین را به دلیل شرایط اخیر آمریکا لغو کرد. نخست وزیر ایتالیا بحران اخیر در این کشور را مصیبت بار دانست. رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ایران میگوید شعار مرگ بر آمریکا تا زمان رسیدن به توافق میان دو کشور باید ادامه پیدا کند. او روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است هنوز توافقی صورت نگرفته که بگوییم این شعار را بدهند یا ندهند و هر وقت توافقی بر اساس منافع و احترام متقابل میان ایران و آمریکا حاصل شد ما هم در شعار مرگ بر آمریکا تجدید نظر خواهیم کرد. در روزهای اخیر و به دنبال تحولات اخیر در روابط میان ایران و آمریکا گزارش‌هایی از احتمال تجدید نظر در سر دادن این شعار منتشر شده بود، از جمله محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان گفته بود آیه قرآن نازل نشده که شعار مرگ بر آمریکا را همیشه سر دهیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفرش به مالزی و فیلیپین را به دلیل اختلافات اخیر در تصویب بودجه آمریکا لغو کرد. کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه ای خبر داد که به دلیل شرایط اخیر در آمریکا باراک اوباما سفرش به کشورهای شرق آسیا را کوتاه کرده و تنها به دو کشور اندونزی و برونئی سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار بود به دو کشور مالزی و فیلیپین هم سفر کند. پیشتر نجیب رزاق نخست وزیر مالزی با تایید این خبر گفته بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا به جای باراک اوباما در نشست بین المللی کارآفرینی که قرار است هفته آینده در کوالالامپور برگزار شود شرکت خواهد کرد. امریکو لتا نخست وزیر ایتالیا در آستانه تصمیم امروز مجلس این کشور برای دادن رأی اعتماد بحران اخیر پیش آمده را مصیبت بار توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای لتا بی‌ثباتی سیاسی را عامل تشدید بحران در ایتالیا دانست و غلبه بر این بحران را وابسته به تصمیم نمایندگان پارلمان این کشور عنوان کرد. پارلمان ایتالیا امروز قرار است درباره دادن رأی اعتماد به دولت امریکو لتا نخست وزیر این کشور تصمیم گیری کند. بحران اخیر در ایتالیا پس از تصمیم سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم آزادی ایتالیا در خارج کردن 5 وزیر عضو این حزب از دولت روی داده است. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی روز چهارشنبه پیمان امنیتی تازه‌ای را امضا کردند. این توافقنامه در جریان سفر چاک هگل وزیر دفاع آمریکا به کره جنوبی امضا شده و هنوز جزئیات دقیقش مشخص نیست، اما خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که هدف دو کشور مقابله با حملات احتمالی کره شمالی است. چاک هگل پس از امضای این توافقنامه در سئول گفت آمریکا به استفاده از تمام توانمندی‌های نظامیش در حمایت از کره جنوبی به عنوان متحد اصلیش در منطقه متعهد است. مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را تا اواخر ماه جاری میلادی به تعویق انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای آمریکا علت این تصمیم خود را بهبود فضای مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید علیه ایران که 3 ماه پیش به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید، قرار بود در ماه سپتامبر یعنی ماه گذشته میلادی در مجلس سنای آمریکا طرح و بررسی شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر نفت جمهوری اسلامی از کمبود شدید گاز در زمستان سال جاری در کشور خبر داده است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی گاز میگوید ایران به اندازه کافی گاز در اختیار دارد و حتی میتواند به عراق گاز صادر کند. از سوی دیگر وزیر نفت با تایید گزارش‌های مربوط به واردات بنزین گفته است که برای نیمه دوم سال جاری او دستور داده است روزانه بین 5 تا 7 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شود. بیشتر بشویم از جمشید زند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت در صورت واردات 40 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان هم برای زمستان سال جاری ایران با 30 میلیارد متر مکعب کمبود گاز روبروست. وزیر نفت همچنین توضیح داد که بیش از 4 سال است هیچ فازی از پارس جنوبی به مدار نیامده و هیچ تولیدی اضافه نشده، اما مصرف گاز بالا رفته است. به گفته او کمبود گاز مصرفی امسال در ایران را باید با جابجایی گاز تحویلی به نیروگاه‌ها با سوخت مایع جبران کرد. آقای زنگنه همچنین یادآور شد که کسری شدید گاز منجر به سوختن سالانه 17 تا 18 میلیارد دلار فراورده نفتی در نیروگاه‌ها می‌شود. این اظهارات وزیر نفت در حالی بیان شده است که حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، در همین روز در جمع خبرنگاران تأکید کرد که ایران برای زمستان سال جاری به اندازه کافی گاز در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی گفت امسال به اندازه کافی گاز داریم و برای جلوگیری از قطعی گاز، مصرف گاز نیروگاه‌ها قطع و به مصارف خانگی اختصاص می‌یابد. واحد مرکزی خبر هم گزارش داده است که حمیدرضا عراقی در همین روز در حاشیه همایش اتحادیه بین‌المللی گاز در ایران حتی از آمادگی جمهوری اسلامی برای صادرات گاز به عراق تا پایان امسال و آماده سازی تأسیسات برای ارسال گاز به پاکستان سخن گفته است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نفت جمهوری اسلامی در سخنان خود به مشکلات برداشت گاز از پارس جنوبی اشاره کرده و گفته است اصلا در پارس جنوبی مشکل پول نیست. در واقع مشکل مدیریتی است، آن هم در سطوح و لایه‌های مختلف. اکبر ترکان، معاون پیشین وزیر نفت، هم در سوم تیر ماه سال جاری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی گفته بود که با وجود سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در 3 سال اخیر حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. یک هفته پس از آن، غلام حسین خواجه‌علی، مدیر عامل سابق شرکت سپانیر، بزرگترین پیمانکار شاغل در پروژه‌های میدان گازی پارس جنوبی، نیز تأکید کرد که برای نجات پارس جنوبی باید تحریم‌ها برداشته شود و در این شرایط هیچ فازی به تولید گاز نمی‌رسد. وزیر نفت جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود در مورد واردات بنزین با تأکید بر اینکه هیچگاه واردات بنزین به کشور متوقف نشده گفته است همیشه بنزین وارد کردیم، منتها به آن اکتان افزا می گفتند، اما صادقانه باید گفت این واردات بنزین بوده و نباید با اسم، اعداد و کلمه بازی کرد. به گفته آقای زنگنه برای نیمه دوم سال جاری روزانه 5 تا 7 میلیون لیتر بنزین وارد کشور خواهد شد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از حسن حسینی، یک مقام مسئول در بنیاد ملی نخبگان ایران، گزارش داده که در فاصله سالهای 1382 تا 86 30% مدال‌آوران المپیادهای علمی ایران مهاجرت کردند. پیش از این هم روزنامه شرق در تهران گزارش داده بود که از سال 1372 تا 1386 بیش از 60% دانش آموزان ایرانی مدال‌آور به کشورهای غربی مهاجرت کردند. همکارم آبتین صدر در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش، ابتدا از او پرسیده که آیا مهاجرت نخبگان تابعی از سیاست‌های کلان حکومتی و شرایط عمومی کشور محسوب می‌شود؟
اگه به فراز و نشیب‌های چند دهه گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که مهاجرت نخبگان ایران به سایر کشورها یه تابعی است از شرایط عمومی کشور و این شرایط عمومی هم به ابعاد سیاسی و حس عمومی که یک فرد داره در یک جامعه برمیگرده، هم به در حقیقت امکانات علمی که کشور در اختیار داره و میتونه در واقع زمینه‌های پیشرفت تحقیق در اون عرصه‌ای که نخبگان براشون مهمه فراهم بکنه و هم از نظر اقتصادی میتونه در حقیقت دارای امکاناتی باشه یا امکانات مادی باشه که رضایت یک زندگی مطلوب را برای یک نخبه فراهم بکنه.
چرا ایران کشور خوبی برای نخبگانش نبوده؟
مسئله نخبگان همچنان جایگاهیه که فرد در جامعه، در دانشگاه، در مراکز تحقیقی داره، آزادی‌های آکادمیک، اون احترامی که به شخصیت یک انسان گذاشته میشه و به یک نخبه گذاشته میشه، همه اینها پارامترهایی هستن که در گذشته باعث شدن که ما نتونیم کشور خوبی برای نخبگانمون باشیم. فراموش نکنیم که مسئله مهاجرت یک مسئله دو سویه است. یعنی از یه طرف عواملی هستن که ما نخبگان را از کشور خودشون فراری میدن، ولی همزمان در مقابل عواملی هستن که جذابیت دارن براشون در کشورهای دیگه. کارکرد همزمان این دوتا گروه از عوامل هستن که باعث میشن که نخبگان از یک جایی به یک جای دیگه دنیا برن.
چه باید کرد که از جذابیت مهاجرت برای نخبگان ایرانی کاسته بشه؟
اگه برگردیم به سیاست‌هایی که کشورهای دیگه اجرا کردن، کشورهایی که بیشتر در گروه کشورهای نوظهور هستن، مثل کره جنوبی، سنگاپور، چین، شیلی، افریقای جنوبی، برزیل، آرژانتین، اینها در طول 25 سال گذشته از کشورهایی که صادرکننده مغز و نخبه بودن به کشورهای در توسعه یافته تبدیل شدن به کشورهایی که نه تنها دیگه اون حالت سابقه ندارن که با فرار مغزها رو برو باشن، بلکه حتی بخشی از نیروهایی که قبلا از کشور رفتن به نوعی با این کشورها دارن همکاری میکنن و در حقیقت توسعه این کشورها تا حدود زیادی برمیگرده به نقشی که نیروی انسانی نخبهشون چه در خود کشور چه در از خارج از کشور در ارتباط با کشور خودشون داره. بنابراین من فکر کنم هر کشوری در دنیا امروز در معرض این پدیده هست و برای اینکه بتونه جلوی این پدیده رو بگیره باید اول روند رو کند کنه، بعد بتونه جلوش رو بگیره و در آخرین مرحله شاید بتونه کسانی که در سال قبل از دست رفتن رو به تدریج به طور محدود یا کلی برگردونه به کشور خودشون. سیاست‌های تشویقی میتونن بسیار موثر باشن و سیاست‌هایی که در حقیقت این احساس امنیت و احساس رضایت رو به وجود بیارن که میشه در این کشور مون و کار کرد. تا قبل از اینکه این کسایی که هستن رو نتونیم نگه داریم، نمیتونیم قاطعا از بازگرداندن کسانی حرف بزنیم که در دهه‌های پیش کشور ترک کردن.
گفتگوی آبتین صدر رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش. به گزارش رویترز، نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، یکی از نامزدهای نهایی جایزه سوخاروف است که هر سال از سوی پارلمان اروپا به فعالیت برای آزادی اندیشه اهدا میشه. ادوارد اسنودن و ملاله یوسفزای از دیگر نامزدهای نهایی این جایزه هستند. جایزه سوخاروف اولین بار در سال 1988 به نلسون ماندلا اهدا شده بود. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
کمیسیون‌های امور خارجه و توسعه پارلمان اروپا روز گذشته در نشستی مشترک 3 نفر را برای لیست نهایی نامزدهای جایزه ساخاروف برگزیدند. این 3 نفر نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی، ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و ملاله یوسفزای، نوجوان فعال پاکستانی حق تحصیل هستند. نسرین ستوده که اخیراً پس از 3 سال زندان طی حکمی آزاد شد، سال گذشته نیز همراه با جعفر پناهی، کارگردان و فیلمساز، جایزه سالانه ساخاروف برای آزادی اندیشه را دریافت کرده بود. او که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و بر عهده گرفتن وکالت شماری از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات 88 به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود، پیش از این نیز جایزه حقوق بشری ایتالیا در سال 2008 و جایزه آمریکایی انجمن قلم در سال 2011 به او اهدا شده بود. یکی دیگر از نامزدهای نهایی جایزه امسال ساخاروف، ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی و افشاگر برنامه‌های تجسسی و شنودهای آمریکاست که از سوی رهبران گروه سبز پارلمان اروپا حمایت و نامزد این جایزه شده است. اسنودن که اکنون در روسیه پنهان شده، در بیانیه‌ای که در پارلمان اروپا خوانده شد، گفته است که از اینکه قانونگذاران مسئله کنترل و نظارت همگانی را به چالش کشیده‌اند خوشنود است. به گفته او، نظارت بر کل جمعیت به جای تک تک افراد یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری در دوران ماست. نامزد دیگر جایزه ساخاروف، ملاله یوسفزای، دختر فعال پاکستانی حق تحصیل زنان است که 16 سال دارد. افرادی از طالبان او را 2 سال پیش به دلیل اصرار بر حق تحصیل دختران در پاکستان هدف حمله مسلحانه قرار دادند و به شدت مجروح کردند. جایزه ساخاروف که به نام آندری دیمیتروویچ ساخاروف، دانشمند ناراضی و مخالف اتحاد شوروی نامگذاری شده، جایزه نقدی به مبلغ 50,000 یورو است که هر سال پارلمان اروپا به فرد یا افرادی به دلیل فعالیت برای آزادی اندیشه و حقوق بشر اهدا می کند. اعلام نام برنده یا برندگان نهایی در روز 10 اکتبر خواهد بود و مراسم اهدای آن در روز 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، برگزار می شود.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید.